دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. مثل هر روز حدوداً 35 دقیقه برنامه انعکاس تقدیم حضورتان میشه. از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parsudai.ir/dar. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. توقف فعالیت های سویدن در افغانستان در پی اهانت به قرآن. و واکنش طالبان به اظهارات نماینده ویژه پاکستان درباره گروه تحریک طالبان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در اطلاعیه اعلام کرد تمام فعالیت‌های سویدن در افغانستان به دلیل اجازه دولت این کشور به حد که حرمت قرآن کریم متوقف شده است. در این اطلاعیه آمده است پس از آن که در سویدن به قرآن کریم کتاب نجات بخش الله توهین شد و اجازه توهین به عقیده مسلمانان داده شد، تا زمانی که از این عمل شوم از مسلمانان طلب عفو نشود تمامی فعالیت‌های سویدن در افغانستان متوقف می‌شود. در این اطلاعیه تأکید شده است ارگان‌های مربوطه در افغانستان باید برای عملی کردن این فرمان فوراً دست به کار شوند. طالبان در ادامه نیز از دیگر کشورهای مسلمان می‌خواهد بعد از این عمل سویدن در تعامل خود با آن کشور تجدید نظر کنند. همکارم عزیز زاهد در همین خصوص توضیحات بیشتری داده.
حکومت طالبان به دلیل توهین به قرآن کریم در کشوری سویدند تمام فعالیت‌های این کشور در افغانستان را متوقف کردند. حکومت طالبان میگویند که فعالیت‌های تمامی نهادهای سویدند در افغانستان متوقف است و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در خبرنامه گفته است که این تصمیم به دلیل توهین به قرآن کریم در کشور سویدند اتخاذ شده است. در اعلامیه حکومت طالبان تمامی ادارات دولتی تحت مدیریت طالبان در افغانستان معذب شده است تا برای تطبیق این دستور فوراً عمل کند. در بیانیه آمده است تا زمانی که سویدن از تمامی مسلمانان در سراسر جهان عذرخواهی نکند فعالیت تمامی نهادهای مربوط به کشور سویدن در افغانستان متوقف است. قابل یادآوری است که اکثریت مؤسسات کشور سویدن در افغانستان که چندین دهه در این کشور فعالیت بشردوستانه دارد، اکثریتش کمک‌ها در عرصه آموزش و صحت عامه در افغانستان کمک‌هایش ادامه دارد. قابل یادآوری است که حدود دو هفته قبل یک فرد به اسم سلوان مومیکای که 37 ساله بود و شهروند اصلی عراق بود در کشور سویدن زندگی میکند. در بیرون از بزرگترین مسجد در شهر استکهلم یک نسخه قرآن کریم را زیر پا کرد و چندین صفحهش را با آتش کشید. این اقدام در بسیاری از کشورها با واکنش شدید همراه بود، اما طالبان شاید نخستین کشور اسلامی باشد که فعالیت‌های تمامی نهادها و مؤسساتش که اکثراً مؤسسات در امور خیریه و در امور کمک رسانی با مردم افغانستان مصروف هستند فعالیتش را متوقف می‌کنند. این اقدام طالبان برخی واکنش‌ها هم در شبکه‌های اجتماعی که بعضشان بسیار تند است هم در پی دارد.
با برنامه انعکاس از رادیو دری خدمتان هستیم. گزارش همکارمان بود عزیز زاهد. اما مطلب دیگر این که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خصوص اظهارات نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان مبنی بر انتقال گروه تحریک طالبان TTP به این کشور واکنش نشان داد. ذبیح الله مجاهد گفت کابل فقط مهاجران وزیرستان پاکستان را برای اطمینان پاکستان از مرزهای مشترک و بخشهای دیگر افغانستان انتقال می دهد. ذبیح الله مجاهد افزود مسئولیت تحرکات ضد پاکستان به عهده دولت این کشور است. آنها باید مشکلات خود را حل کنند، اما در افغانستان ما متعهد هستیم که از خاک این کشور علیه دیگران استفاده نشود. دو روز قبل نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اظهار داشت کابل به تازگی اقدامات ویژه‌ای برای رسیدگی به نگرانی‌های تروریسم فرامرزی آغاز کرده که قابل تمجید است. آصف علی خان دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اظهار داشت کابل اخیراً اقدامات ویژه‌ای برای رسیدگی به نگرانی‌های تروریسم فرامرزی آغاز کرده است، اما برای گمانه‌زنی در خصوص پیامدهای این اقدامات هنوز زود است. با اشاره به افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان TTP و گزارش‌ها مبنی بر انتقال این جنگجویان از ولایات مرزی گفت این یک مسئله جدی است، اما اقداماتی برای خونسا کردن تحریک طالبان پاکستان در حال انجام است. ما همچنین باید درک کنیم که به ثمر نشستن این اقدامات مدتی طول می‌کشد، اما این روند آغاز شده است. گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه‌های مهم مخالف مسلحی است که با دولت اسلام آباد در ستیز است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش‌های شمالی و شمال غرب این کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی می‌داند. برخی کارشناسان معتقدند اگر اعضای تحریک طالبان پاکستان به مناطق شمالی افغانستان منتقل شوند، این تهدیدی برای کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود و روسیه نیز واکنش نشان خواهد داد. احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان در مورد واکنش سخنگوی حکومت طالبان که حضور اعضای TTP به شمال افغانستان را رد کرده گفت:
آسفلی دورانی که آره به نیسی نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان تعیین شده، سابق کاردار سفارت بود در افغانستان، در ایران سفیر بود، در کویت بود، در لندن بود، در امریکا بود و یک آدم استخباراتی و نظامی و دیپلمات پخته ای که از افغانستان معلومات داره. من زمانی که در پاکستان ماموریت داشتم دو دفعه با امرازی ملاقات کردیم، در مورد افغانستان خیلی معلومات داره. در قدم اول او در یک رسانه بزرگی، یعنی در یک رسانه بزرگی ویلنمی میگوید که ما ممنون هستیم از طالبان افغانی که ما را به خاطر زدودن طالبان پاکستانی کمک میکنن و طالبان پاکستانی را به سمت شمال انتقال میدن به خاطر این که به ما مشکل ایجاد نکنن. سپاس گذاری میکنه و میگوید که این باید ادامه پیدا کنه. و از سوی دیگر آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که نه، این گپ به حقیقت نداره. بنان ما کسانی که سابق زمینهایشو از دست رفته مردمای وزیرستانی است، اینا رو ما به شمال افغانستان انتقال میدیم. در اصول ژورنالیسم قانون است که میگه ژورنالیسم تحقیقی، متاسفانه حالا محدودیت هایی که هست ژورنالیسم تحقیقی در افغانستان کمتر است. من برای حل اساسی که حقیقت معلوم شه که کی راست میگه کی دروغ میگه، بهترین راهی است که از ژورنالیست های گرامی ما، خبرنگارای عزیز ما برون، کسانی که به سمت شمال آمده، از اینا پرسان کنن که اسمشان چی است، ولدشان چی است، آیا به همین مناطق بلدیت دارن، آیا کسانی که سنشان زیاد است تذکره افغانی دارند، آیا با معنانات و رسم و رواج افغانان میفهمند. اگر این را نمیتونن که تذکرهشان را پیدا کرده نمیتونن، حداقل کتابای سایه وجود داره، به کتابای سایه مراجعه کنن که نمی احمد ولدی محمود واقعا از اینجا بود یا نه. اگر اینا تذکره داشتن، اینا با معنانات و رسم و رواج منطقه بلد بودن، یعنی محیط میشناختن، هدف از بزرگاشونه. طبعا گپ آقای ذبیح الله مجاهد راست است. اگر اینا تذکره افغانی نداشتن، تذکره تابعیت نداشتن، پس گپای آقای نماینده پاکستان درست است. به اساس بهتر است که یک از ریابی شه، یک تحقیق شه، یک زستدو شه تا حقیقت معلوم شه. یعنی از دفتر کتاب های احصائیه ارزیابی شه که همین مردم تابعیت افغانستان رو داشته یا نداشته، تذکره داشتن یا نداشتن، تذکره دارن یا ندارن، از کجا افغانستان بود. مثلا یک قریه را سوری از پغمان است، من از هوری آراتم، ما بلد استم که در پغمان قریه جات و نام چیاد میکنم، من بلد استم که در قور قریه جات و... اگر اینا رو جنرالست های ما تحقیق کنه، حقایق بهتر روشن میشه.
بسیار زیاد تشکر. آقای وریاب، چیزی که حالا نماینده ویژه پاکستان میگه که این کار سبب صلح در بخش های مرزی میان دو کشور میشه، شما گفتین که در این دو سال بازار تاما
خب سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. اظهارات محترم احمد سعیدی بود، دیپلمات افغانستان، در مورد واکنشی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان داشت در خصوص ای که حضور اعضای تی تی پی و شمال افغانستان را رد کردن. از سوی دیگر برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که گروه تحریک طالبان پاکستان تحت تأثیر طالبان افغانستان قرار دارند و با مولوی هبت الله رهبر طالبان هم بیعت کردند. در خصوص این موضوع هم دعوت میکنم که تحلیل محترم احمد سعیدی را بشنوید.
ببینید طالبان پاکستانی که در رأس از اونو مفتی ولی رحمان قرار داره، آقای سمیم است، آقای حافظ است و یک تعداد کسای دیگه است، اینا یک منشوری دارن. منشور از اونا و ارزش‌های از اونا مانند طالبان افغانی یک چیز است. اونا در مناطق قبایل که تحت تسلط یا نفوذ از اینا هست حکومت میخوان مانند حکومت موجود که در افغانستان است. انفاذ شریعت میخوان، همون چیزایی که میخوان. حکومت پاکستان به این موضوع تن در نمیده. حکومت پاکستان این را قبول نداره. اول خود حکومت پاکستان، یعنی هدف من از ملاهای پیشاور نیست، خود حکومت پاکستان غیر مستقیم یک حکومت سکولر است. بنابراین در قبایل این اندیشه و این باور اجازه نمیده، باور نداره. و از طرف دیگه پاکستان اردوی خود اردوی نورمند میدانه، میفهمه که اینا را ما سرکوب بکنیم. اما اونچه که آصف علی دورانی یا وزیر خارجه پاکستان یا دیگه کسا پافشاری دارن که طالبان افغانی به خاطر آرامش طالبان پاکستانی تلاش کنن، اونا اصل قضیه رو میدونن، اونا باور دارن، اونا معلومات دارن، اونا تحقیق کردن که نفوذ طالبان افغانی به بالای طالبان پاکستانی یک است. من یک گفت که بار بار تکرار کردم، باز خجالت بکشم که پس تکرار کنم. من خدمت شما گفتم که به استثنای گروه تروریستی داعش دیگه تمام گروه ها، یعنی تی پاکستان، القاعده، سرفروشان اسلام، جیش محمد، لشکر کهیوه، حزب اسلامی ازبکستان، ایغورا، اینا از ملای وطلاب بیعت کردن. کس که بیعت میکنه امر امیر برشان واجب است، اینا باید قبول کنند. این پاکستان یک گفت میفهمند. اگر مسئله بیعت نمیبود میگفتیم طالبای پاکستان تناست و ما تناستیم. بلان چون بیعت صورت گرفته، بیعت از نگاه قرآنی که کسی میکنه امر امیر برش واجب است. شما این از علما و روحانیون پرسان کنید.
ساعت 7:02 است به وقت افغانستان. ما همچنان از استدیوی پخش رادیو دری خدمتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم. شما دوستان عزیز برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsode.ir/dari. در ادامه برنامه خدمتان هستیم. نگاهی داریم به نگرانی شهروندان از بلند رفتن بهای تکت های پرواز.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو در.
رسانه‌های افغانستان گزارش‌هایی را منتشر کردند در رابطه با این که بهای تکت‌های پرواز یا همون بلیط‌های پرواز با گذشت هر روز در این کشور بلندتر می‌شود. شهروندان افغانستان گفتند اقتصاد مردم ضعیف است، قیمت بلیط‌ها هم بسیار بلند است. نرخ بلیط‌ها لحظه به لحظه تفاوت می‌کند، چون شرکت‌های دیگر رفت و برگشت ندارند. تنها شرکت کامیر است و نرخ‌ها به همین خاطر بسیار بالاست. برخی از بلیط فروش ها گفتند که بهای بلیط پرواز به برخی کشورها تا 3 برابر در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. رحمت الله آقا رئیس شرکت هوانوردی آریانا به طلوع نیوز گفته نظر به دوران جمهوریت ما تل را 3 برابر قیمت خریداری میکنیم. میخواییم بیشتر صحبت بکنیم در همین خصوص. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با محترم عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. آقای احمدیار سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما، روز شما بخیر.
آقای احمدیار، خبر شنیدید در رابطه با بلند رفتن قیمت بلیت هواپیماها، فکر میکنین که علت چیست؟ چه تأثیراتی میتونه داشته باشه این موضوع؟
بله، متاسفانه ما شاهد این نوسانات و این مشکلات در قسمت قیمت گذاری تکت ها در افغانستان در حال حاضر هستیم. خب مؤلف های زیادی در این بحث افزایش قیمت تکت ها شامل هست، که از جمله خب بحث نبود یک سیستم نظارتی دقیق و یک سیستم محاسباتی دقیق نسبت به شرکت های هوانوردی در افغانستان، نبود رقابت سالم و وجود رقبای متعدد در بازار، بحث بسته بودن دهلیزهای هوایی و عدم ارتباط افغانستان با جهان و کشورهای منطقه و همسایه و عدم حضور اونها در بازار هوانوردی افغانستان، اینا همه دلایلی است که میتونه بر اثر نبود این کنترل ها و این دلایل قیمت ها در افغانستان باعث بی ثباتی باشه و باعث عدم کنترل و باعث بشه که مردم در این حوزه هم متضرر بشن و هم متاسفانه گله‌مند باشن.
آقای احمدیار، با توجه به اوضاع اقتصادی که در افغانستان شاهد آن هستیم، فکر میکنین که چه راههایی میتونه وجود داشته باشه که باید اجرا شود از سوی مسئولین تا در رابطه با قیمت بلیط ها نظارت و کنترل بیشتری باشه، ثبات قیمت داشته باشه؟ چون مردم نگرانن که هر لحظه ممکن است قیمت ها تغییر بکنه.
خب ببینید، اینا مسائل بسیار متعددی در این حوزه، همونطور که من به سال پیشتر شما عنوان کردم، اینا همه برمیگرده به این که ما هنوز نتونستیم یک مشروعیت سیاسی به دولت سرپرست در افغانستان شاهد باشیم. بعد از گذشت 2 سال نبود شرکت های خارجی و عدم پروازها و وصل کردن ایران به دنیای خارج باعث میشه که شرکت های افغانی به قیمت های بسیار بالای خدمات رسانی کنند، چون رقیب ندارن، چون هزینه های اینا بالای، چون مثلا تیل که عنوان میکنن میگن گرانتر میخرین، خب کمتر به دست اینا میرسن. مشکلات مرزها بسته بودن، شرایط سیاسی افغانستان و به تبع این موضوع از این طرف طالبا احصایه در واقع اعلام میکنن که احصایه خودشون که ما تورم منفی کردیم و خب تورم اگر منفی شده در حوزه هوانوردی، خب این تورم بسیار بالایی از گران شدن تکت نشان از تورم میده. پس این مؤلف ها در آمارها و احصایه هایی که دولت سرپرست اعلام میکنه صادق نیست. لذا اگر قرار به این باشه که این شرایط ادامه پیدا بکنه، در آینده ما شاهد بی‌ثباتی های بیشتری و با افزایش قیمت های بیشتری و معضلات سنگین تری خواهیم بود. به طور طبیعی هوانوردی در افغانستان یک صنعت نوجوانه، یک صنعت جوانه که در این 20 سال رشد کرده، لذا حالی هم از رشد خود مانده و بازارهای خارجی هم در این دخیل نیستن، به یک آشفتگی بیشتر در واقع گرفتار هست. یک شرکت حمل و نقل کامیار مانده و بدون هیچ گونه رقیبی و بدون هیچ گونه حمایتی از نظر دولتی و از نظر منطقه‌ای. خب طبیعی هم است که هم برای بقای عمر خود و بقای حفظ خود در بازار دست به هر حرکتی میزنه که بتونه حداقل خدمات دهی را انجام بده. متاسفانه اگر چنین اتفاقات ادامه پیدا بکنه شرایط خوبی نخواهد داشت.
آقای احمدیار، شما اشاره کردین به انحصاری بودن، این که اکثر شرکت های هواپیمایی فعالیت خود را در افغانستان متوقف کردن. خب شما گفتین که این مسئله مطمئناً تأثیر میگذارد برای که نتونن قیمت ها را خوب کنترل بکنن. شما به عنوان یک کارشناس هوانوردی چه پیشنهاداتی دارین؟ فکر میکنین که چه اقداماتی میتونه در این زمینه کمک بکنه؟
ببینید، دولت سرپرست دنبال تقویت و اخذ مشروعیت سیاسی خود باشه که به تبع اون شرکت های خارجی اعتماد کنن، یا حداقل اگر این موضوع مشروعیت سیاسی هم دچار مشکل هستن باید برن به سمتی که اعتماد سازی کنن و شرکت های خارجی رو دوباره پایین رو به افغانستان باز کنن، مثل شرکت ترکیش، مثل شرکت امارات، مثل شرکت فلای دومی، مثل شرکت ایرین، کشورهایی که ما وابسته هستیم و همسایه ما هستن. ما فعلا فقط پروازهای ایران داریم و پاکستان. هیچ کشور دیگه به کشور ما پرواز ندارن، اینا دچار مشکل میشن. لذا دولت سرپرست برای اداره هوانوردی باید به دنبال ازی باشه که اعتماد سازی انجام بده، فضای افغانستان امن کنه، که شرکت های بین المللی مطرح دنیا مثل ترکیش، مثل قطر، مثل امارات اعتماد کنند و دوباره به افغانستان پروازهای خود برقرار کنند. اگر این اتفاق بیفته، این باعث میشه که قیمت ها پایین بیایه، باعث میشه که ارتباط افغانستان با دنیا در واقع حفظ بشه و توسعه پیدا بکنه. در حال حاضر تمام مسافران اروپایی و افغان هایی که میخواین به کشور خود بیان برای دید و بازدید و تاجر و غیر تاجر و همگی مجبور هستن یا برن به دبی یا بیان به ایران یا برن به پاکستان از طریق ترانزیت با قیمت بالای سفر خود ادامه بدن. و مطمئنن دولت سرپرست باید دنبال از این موضوع باشه که بتانه کشورهای همسایه و کشورهای منطقه را مجاب کنه که لااقل پروازهای خود مجدد شروع کنن. خب ما از اون طرف قرارداد هوانوردی را با امارات بسته کردیم، ولی هیچ گونه تفاوتی در کیفیت خدمات یا در ارائه خدمات از طرف اماراتی ها هنوز شاهد نیستیم، که حتی خود از ما اعتماد نکردن و وارد فضای افغانستان نشدن. یک موزلی هست که بعید هم به نظر میرسه که دولت طالبان بتونن این مشکل حل بکنن و او تخصص و او در واقع تجربه را داشته باشن در این حوزه که بتونن وارد بشن و یک موفقیت دستاوردی داشته باشن.
آیا احمدیار، شما اشاره کردین به برخی از مسائل که خب ممکن است جنبه سیاسی داشته باشد، توافق با دیگر کشورها. من شما می‌خواستم اینو پرسام بکنم که در افغانستان از لحاظ فنی و تخصصی در حوزه هوانوردی چقدر ظرفیت‌ها وجود داره که می‌تونه کمک بکنه برای توسعه هوانوردی در افغانستان؟
ببینید، ما در 20 سال جمهوریت شاهد رشد نسل جوان و نسل جدیدی در هوانوردی افغانستان بودیم که اینا با بورسیای بسیار خوبی و کشورهای اروپایی و آمریکایی و گاهن منطقه اینها تانستن به درجات عالی از مسلک هوانوردی برسن. منطقه خوب یک عده زیاد از اینا با توجه به آمدن دولت طالبان و ناامنی ها و به حال اتفاقاتی که افتاد از افغانستان مجدد در آمدن، ولی هنوز هم به اندازه‌ای که بتوانیم در حال حاضر مشکلات خود را رفع کنیم، متخصصین ما در افغانستان هستند، پیلوتای ما هستند، در حوزه تکنیکی و فنی در میدان‌های هوایی ما هستند و میشه این کار کرد. اون اینکه چرا دولت طالبان هنوز اینها را نمیتونه 100% به کار بگیره یا تامین بکنه یا موضوع را بتونه به سطح فنی بررسی بکنه، باز هم برمیگرده به اینکه خب دولت سرپرست تجربه کافی در این رابطه نداره و از پس از این موضوع در واقع تا حالی هم بر نیامده و بعید هم میرسه که در آینده بسیار نزدیک بتونه این کارو بکنه، مگر اینکه اعتماد بکنه و کار به دست اهل کار و اهل فنی که در طول 20 سال تجربه کسب کردن بسپاره. اگر این اتفاق بیفته، ما میتونیم شاهد اتفاقات خیلی خوبی در افغانستان باشیم.
بله، بسیار تشکر از شما آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خب بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراهی ما هستید. رادیو دری، برنامه انعکاس. دوستان عزیز، برنامه انعکاس و البته مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از طریق سایت هم شما میتونین که دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. اما خبر دیگر این که والی کابل با اشاره به نزدیکی ماه محرم و ایام عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تأکید کرد تأمین امنیت شیعیان افغانستان و مراسم مذهبی آنها مسئولیت ماست. ولی کابل در نشستی با مقامات امنیتی طالبان اظهار کرد در روزهای محرم برای تأمین امنیت بهتر هموطنان شیعه به مکانهای ویژه آنان توجه کنید و نباید به هیچ کس اجازه داده شود که به مراسم شیعیان آسیب وارد کند. پیش از این نیز والی طالبان در بامیان با حضور در مراسم عید قدیر در مصلی نماز جمعه گفته بود آشورای حسینی نزدیک است و علما و مبلغان دینی وظیفه دارند حقایق و اهداف قیام آشورا را به صورت درست برای مردم بازگو و راه و طریقت و مکتب امام حسین علیه السلام را در جامعه اسلامی تبلیغ و ترویج کنند. طالبان از زمان سلطه بر افغانستان در دو سال گذشته تلاش خود را برای تأمین امنیت شیعیان در ایام محرم به کار گرفته است. مراسم اختتامی جشنواره رسالت غدیر با حضور خادمان و مسئولان هیئت‌های مذهبی در حرم مطهر رضوی برگزار شد. در این مراسم که 250 موکب ایرانی و افغانستانی حضور داشتند، بیش از 200 هزار نفر از این مراسم استقبال کردند. مراسم تجلیل از خادمان جشنواره رسالت غدیر، خادمینی که میزبان 200 هزار نفر از محبین امامت و ولایت در شب عید غدیر بودند، از مجموع 250 موکبی که در جشنواره رسالت غدیر برگزار شد، نیمی از هیئت‌های مذهبی آن افغانستانی ها بودند. انسجام امسال هیئت‌های مذهبی دو کشور نشان از همدلی دو ملت ایران و افغانستان برای برگزاری پرشورتر مراسم محرم و اربعین پیشرو خواهد بود. در پایان این مراسم از خادمین و مسئولین هیئت‌های مذهبی هم تقدیر به عمل آمد. خب، برای اینکه بیشتر اطلاع پیدا بکنیم، ارتباط ما همکاران اشاره دارن که با محترم عبدالله حسینی، مسئول مجمع عمومی هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی برقرار است. میخوایم که با ایشان صحبت بکنیم. آقای حسینی بفرمایید. سلام بر شما، ببخشید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام خدمت شما و همکاران همچنین شنوندگان عزیز.
تشکر از شما آقای حسینی. در رابطه با مراسم اختتامی جشنواره رسالت غدیر بر ما بگوین که مراسم خوبی بود، استقبال زیاد شد، بیشتر بر ما توضیح بتن.
بله، همطور که حضرت عالی در صدر سخنان هم بود، مراسم در واقع اختتامی جشنواره رسالت غدیر در راستا و پیرو موکب هایی که در واقع جاده رسالت بالغ بر 250 موکب بود که ما اونجا مشارکت داشتیم. نیمی از موکب ها متعلق بود به مهاجرین افغانستانی که بسیار برنامه الحمدلله پرشور و بسیار برنامه موثری بود که علاوه بر هیئت های مذهبی ما، در واقع بعضی از کانون های فرهنگی و بعضی از تشکل های فرهنگی هم از مهاجرین افغانستانی حضور داشتن که دست به دست یکدیگر در دو حوزه در واقع پذیرایی و مباحث فرهنگی بسیار یک خدمات نیکی رو ارائه کردند در جهت نشر معارف غدیر. و این جشنواره در واقع غدیر هم اختتامیه جشنواره غدیر هم یک مراسم تجلیلی بود از خادمین این جشنواره که ما دیشب پریشب در خدمت عزیزان بودیم و در سالن همایش‌های قدس این جشنواره بسیار در واقع مراسم اختتامی بسیار با کیفیت عالی و با حضور بزرگواران و مسئولین دولتی برقرار شد و اونجا از خادمین تجلیل به عمل آمد. در خدمت شما هستیم.
بله آقای حسینی، در رابطه با 250 موکبی که برگزار شد، خب تعداد موکب هم زیاد بوده در منطقه رسالت، استقبال هم زیاد شده، بیش از 200 هزار نفر بازدید کردند. در رابطه با این موکب ها و بازدیدی که شد، استقبالی که شد، برای ما صحبت کنیم.
بله، عارضم بحضر از تاریم و همکاران و شنوندگان عزیز، طرح اولیه بیش از 300 موکب بود که ما الحمدلله آمادگی اینو داشتیم که بالغ بر 300 موکب اونجا برنامه ریزی شده داشتیم و مدیریت کنیم. اون تا به لحاظ زیرساختی شرایط فراهم نبود، لذا این 300 و اندی موکب تجمیع شد در 250 موکب که نیمی از این موکب ها رو مسئولیت مستقیمش رو برادران مهاجر ما هم همکاران عزیز ما داشتن که همونطور که در سخنان پیشین عرض کردم، در چنده در دو مؤلفه فرهنگی و در واقع پذیرایی در خدمت هموطنان و دوستان عزیزان انصار بودیم. غرفه های فرهنگی ما که یک نقطه حذفی بود، در واقع این خود همچین برنامه خب جا داره من ابراز خوشحالی کنم اینکه شاید در سابقه 40 ساله مهاجرت یک همچین برنامه‌ای در این قد و قواره خب ما میتونیم بگیم که اولین برنامه بود و بسیار پرشور برقرار شد با هدف در کنار تکریم قدیر همدلی و یک پارچگی و یک سویی مهاجرین و انصار و خب سهم مهاجرین هم الحمدلله اینجا بسیار یک سهم پررنگ و بسزایی بود و غرفه هایی
که آقای حسینی ببخشن در رابطه با چون فرصت کوتاه است من میخواستم در رابطه با مجمع حیات های مذهبی بر ما بگوین که عمده فعالیت هایش چیست.
مجمع حیات مذهبی که از سال 1391 کار رسمی خودش شروع کرده و الحمدلله با مجوز نهاد اداره اتبا به جدیت کار خودش پی گرفته در جهت هماهنگی و انسجام هیئت های مهاجرین افغانستانی که در سطح خراسان رضوی بیش از 350 هیئت ثبت شده در پرونده حیات مجمع حیات مذهبی که از سال 1391 تا به حال کار خودش را ادامه داده. در چند مؤلفه بحث انسجام و هماهنگی های هیئت های مهاجرین افغانستانی و بحث بصیرت افزایی و در واقع خرافه زدایی از محافل حسینی و احیانا یک سری تسهیلاتی برای در واقع هیئت های مهاجرین در همین راستا کار خودش رو دنبال میکنه انشاءالله.
آقای حسینی فقط کوتاه بر ما بگوین فعالیتی که شما داشتین در ایام عید سعید قدیر خب مطمئنن میتونه نشان ازی باشه که این موکب ها در ایام محرم و اربعین هم که پیش روست برنامه های خواهند داشت. آیا در این باره کدام برنامه ریزی صورت گرفته؟
نفس برنامه موکب های قدیر در واقع ما در اتاق فکری که داشتیم در مجمع حیات برگرفته شده از الگوی اربعین است و انشاءالله ما امید داریم که با همکاری هیئت ها در محرم و اربعین به شکل بسیار پررنگتر و قویتر این برنامه را انشاءالله
انشاءالله
در واقع این فتبابی بود برای برنامه های آتی
انشاءالله. برای شما و همکارانتان آرزوی توفیق داریم و شما خداحافظه میکنیم.
زنده باشین. همچنین ما آرزوی تو موفقیت دارم خدمت شما و همکارانتان.
خدا نگهدار شما. خداحافظ
شما. خدا نگهدار شما.
مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفتند که برنامه عملیاتی 5 ساله انکشاف سکتور انرژی را در این وزارت تایید کرده که در آن گسترش تولید انرژی از منابع داخلی و ازدیاد عواید ملی پیش بینی شده. همکارم قریشی در همین باره توضیحاتی داد.
برنامه عملیاتی 5 ساله سکتور انرژی تایید و به تطبیق گذاشته شد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان برنامه عملیاتی 5 ساله انکشاف سکتور انرژی را تایید کرد که گسترش تولید انرژی از منابع داخلی و ازدیاد عواید ملی شاخص‌های عمده این برنامه خوانده شده است. مقامات مسئول این وزارت میگویند در جلسه ای که بر ریاست ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی با شرکت دیگر مقامهای این وزارت و متخصصین عرصه انرژی برگزار شد درباره برنامه عملیاتی 5 ساله انکشاف سکتور انرژی بحث صورت گرفت. در این جلسه مسئولان بخش انرژی پیرامون برنامه عملیاتی این وزارت در 5 سال آینده معلومات دادند. بهبود امنیت منابع تولید انرژی، ازدیاد استفاده از این منابع، جلب سرمایه گذاری روی منابع تولید انرژی در کشور، استفاده از منابع داخلی برای تولید انرژی، ازدیاد عواید ملی و سهم گرفتن در بازار مؤلفه‌های اصلی این برنامه است. سرپرست وزارت آب و انرژی پس از تایید برنامه عملیاتی 5 ساله بر تطبیق همه جانبه آن تاکید کرد. این در حال است که بیش از 70% انرژی مورد نیاز این کشور از بیرون و کشورهای همسایه تأمین می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بسیار سپاسگزار هستم از همراهی یک و یکتان با برنامه انعکاس. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
شما بهتر میدانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو میکنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمیایه و وصال اتفاق نمیفته، خیلی خوب یاد ما میمانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقتی به هم میرسیم و او چیزی را که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادشم نمیفتم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه برای رسیدنا به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خود چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب همراه عزیزان همکارم در بخش خبر همراه شما خواهند بود با آخرین بخش خبری.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
التماس دعا داریم از شما مؤمنان خداجو. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. مسیر ریلی خواف ایران روزنک ولایت هرات افغانستان با حضور مسئولان دو کشور افتتاح شد. احداث خط ریلی خواف هرات به دلیل تغییر و تحولات اخیر در افغانستان دچار مشکل شده بود که طی یک سال گذشته با پیگیری های انجام شده و تلاش انجینران و متخصصان ایرانی خط تکمیل و نخستین قطار باری امروز سه‌شنبه از جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان شد. در مراسم افتتاح خط ریلی خواف هرات مدیر عامل سازمان راه آهن افغانستان، معاونان وزرای تجارت خارجه افغانستان، نماینده ویژه وزارت راه و شهرسازی ایران، والی و معاونت اقتصادی ولایت خراسان رضوی و مقامات سفارت ایران حضور داشتند. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی در این مراسم گفت از مزیت‌های این خط ریلی سرعت ارسال آسان‌تر و ارزان‌تر کالا برای حمل به افغانستان است که با تسهیل موضوعات امنیتی و ترافیکی در مرز دوقارون صادرات به افغانستان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. طرح راهبردی راه آهن خواف در شرق ایران به هرات در غرب افغانستان تکه مهم از پازل ارتباطی میان کشورهای منطقه است. طرح راه آهن خواف هرات نه تنها موجب اتصال ریلی ایران و افغانستان شده بلکه تکمیل کننده مسیر 2000 کیلومتری در کریدور ریلی شرق به غرب جهان از چین، ازبکستان، افغانستان، ایران، ترکیه و اروپا است. همچنین افغانستان به عنوان کشور محصور در خشکی بدون دسترسی به آب‌های آزاد جهان با اتصال به شبکه ریلی ایران و بنادر جنوبی ایران از مسیر امن برای ارتباط با اروپا برخوردار می‌شود. این خط ریلی برای تجارت ایران و افغانستان راهبردی است و سالانه ظرفیت جابجایی 6 میلیون تن کالا را میان دو کشور ایجاد می‌کند. سرپرست سفارت افغانستان در تهران روابط این کشور و ایران را مبتنی بر حسن همسایگی و احترام متقابل دانست. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس حکومت طالبان افغانستان امروز با فضل محمد حقانی کاردار سفارت افغانستان در ایران دیدار و طرفین درباره وضعیت مهاجرین افغانستان، روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور گفتگو کردند. سرپرست سفارت افغانستان در تهران در بخش دیگری از اظهاراتش با وضعیت روابط بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان پرداخت و گفت در حال حاضر روابط دو کشور مبتنی بر حسن همسایگی و احترام متقابل بوده و تلاش برای گسترش روابط دو جانبه در جریان است. معاون صدر اعظم طالبان هم در ادامه این دیدار گفت طالبان خواهان روابط حسنه و مبتنی بر احترام و تعامل متقابل با کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه می باشد و نمایندگی های سیاسی نیز باید در این راستا اقدام کنند. پیش ثبت نام همایش بزرگ اربعین حسینی سال 1402 تا پایان ماه سرطان تمدید شد. وزارت داخله ایران اعلام کرد نظر به استقبال و درخواست های مکرر اتباع و مهاجران خارجی پیش ثبت نام اربعین حسینی به مدت 10 روز تا تاریخ 31 سرطان 1402 تمدید شد. پیش از این امروز 20 سرطان به عنوان آخرین مهلت پیش ثبت نام پیاده روی اربعین اعلام شده بود. علاقمندان می توانند از طریق لینک bafia.moi.ir پیش ثبت نام کنند. لازم به ذکر است این پیش ثبت نام برای برنامه‌ریزی پشتیبانی و هماهنگی‌های بعدی ضروری است. والی کابل در نشستی با مقامات امنیتی طالبان بر تامین امنیت شهروندان شیعه در مراسم مذهبی ایام محرم تاکید کرد. محمد قاسم خالد والی کابل در نشستی که با هدف تامین امنیت بهتر ایام دهه محرم با مسئولان ارگانهای مربوطه برگزار شد گفت تامین امنیت شهروندان شیعه افغانستان مسئولیت ماست. و این خطاب به مسئولان امنیتی طالبان افزود در روزهای محرم برای تامین امنیت بهتر هموطنان شیعه و مکانهای ویژه آنان توجه کنید و نباید به هیچ کسی اجازه داده شود که به مراسم شیعیان آسیب وارد کند. پیش از این هم والی طالبان در بامیان با حضور در مراسم عید قدیر در مصلای نماز جمعه در رسادات گفته بود عاشورای حسینی نزدیک است و علما و مبلغین دین وظیفه دارند حقایق و اهداف قیام عاشورا و احکام دین را به صورت درست آن برای مردم بازگو نموده و راه و طریقت و مکتب امام حسین علیه السلام را در جامعه اسلامی تبلیغ و ترویج کنند. سال گذشته مراسم روزهای تاسوعا و عاشورا در میان تدابیر ویژه امنیتی در کابل و ولایات برگزار شد. گفتنی است حکومت طالبان رخصتی روز عاشورا را از جنتری افغانستان حذف کرده است. سخنگوی حکومت طالبان افغانستان در خصوص اظهارات نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان مبنی بر انتقال گروه تحریک طالبان پاکستان TTP به این کشور واکنش نشان داد. این اظهارات در واکنش به گفته‌های آصف علی خان دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان بیان شده که گفته بود از انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP به بخش‌های دیگر افغانستان استقبال می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افغانستان امروز در واکنش به اظهارات نماینده ویژه پاکستان گفت کابل فقط مهاجران وزیرستان پاکستان را برای اطمینان پاکستان از سرحدات مشترک به بخش‌های دیگر افغانستان انتقال می‌دهد. ذبیح‌الله مجاهد افزود مسئولیت تحرکات ضد پاکستان به عهده دولت این کشور است. آنها باید مشکلات خود را حل کنند. اما در افغانستان ما متعهد هستیم که از خاک این کشور علیه دیگران استفاده نشود. برخی کارشناسان معتقدند اگر اعضای تحریک طالبان پاکستان به مناطق شمالی افغانستان منتقل شوند این تهدیدی برای کشورهای آسیای مرکزی محسوب می شود و روسیه نیز واکنش نشان خواهد داد. در این زمینه محب‌الله شریف کارشناس مسائل سیاسی افغانستان گفت دورانی یک بازی را آغاز کرده است که می خواهد دشمنی را بین مردم و حکومت افغانستان ایجاد کند و در نهایت کابل را متهم به استقرار اعضای TTP کند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر.
با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش‌های از صحبت‌های آیت الله حسین مظاهری را درباره مراتب عبادت خواهید شنید.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسیار ببینم، که بسیار ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیش اهل دل، پیش سیر و سلوکی ها، بحث فوق العاده مهمی است و اون راجع به افعال، گفتار، کردار ما از نظر هدف، به عبارت دیگر خلوص به اعتبار هدف. اهدافی که ما راجع به گفتار و کردار و عباداتمون داریم از نظر هدف منقسم می شود به هفت قسم. یک، که برای ما پیدا نمی شود، مختص به مثل مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. در یه عبارتی مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید ما عبدتک خوفن من نارک، میخواد آتش جهنم باشد، میخواد نباشد. من عبادت نمی کنم برای این که بهش برم، میخواد بهش باشد، میخواد نباشد. من بنده تو هستم. لذا خلوص مرتبه آخرش این است. اما این که برای کسی پیدا بشه 40 سال خون جگر میخواهد کسی بتونه این ادعا رو بکنه. مرتبه دوم که برای 190 مردم به بالاست اینه، نماز میخوانه جهنم نره، روزه میگیره جنتون من النار، در روز قیامت سپر از آتش جهنم داشته باشه. اما پیش اهل دل میگن این مرتبه دوم خلوصه. همه ما عباداتمون برای همینه که جهنم نرویم. اون حال امیر المؤمنین علی علیه السلام به این دعای کمیل خورده، در دعای ابو حمزه شمالی هم هست، در دعای عرفه هم هست. میگه که خدایا اگر جهنم ببری خب حق داری، اما من اونجا تو را رها نمی کنم. خدا خدا رها نمیشه. مرتبه سوم که اینم فراوانه، 190 مردم کار میکنن براش، برای این که بهش بگیرم، نماز میخونه بهش بره. شنیده است اگر کسی کمک به بینوا بکنه پروردگار عالم اونجا قصرها بهش میده. اینم مرتبه سوم. مرتبه چهارم که بهتر از این سه مرتبه است این که گناه نمی کنه، اهمیت به واجبات میده، برای این که حیا داره، حیا می کند از خدا، عبادت خدا می کند. حیا دارد از خدا گناه نمی کنه. همه جا محضر خدا، ما در محضر خدا، ادب حضور باید مراعات بشه. به این میگن عبادت به جا میاره استحیاءن. خب این مرتبه بهتر از مرتبه اول و دوم و سومه. مرتبه پنجم مقام شکر انسان، آدم با وفاییه، خانم با وفاست، چون با وفاست نماز شب میخونه برای اینکه شکر نعمتهای خدا بکنه، نماز اول وقت میخونه، کمک به دیگران میکنه، چون که خدا این مالو بهش داده. خدا گفته مال بهت دادم، تنها نخو، به دیگرانم بده. این برای این که شکر نعمت بکند، هم خود میخورد هم دیگران. برای این که شکر سلامتیشو بکند، نماز میخواند، نماز شب میخواند، روزه میگیرد، تقید به ظواهر شرع دارد برای شکر. مرتبه ششم مرتبه محبت، مرتبه عشق کار کرده. محبت خدا جایگزین در دل او شده، عشق به خدا سر تا پای ای رو گرفته. معلوم است بالاترین لذتش اینه نماز بخونه. برای اینکه اون کسی که محبت زیاد به کسی داشته باشد، بالاترین آرزوش ملاقات با او، حرف زدن ای با او، حرف زدن او با ای، بالاترین لذات برای افرادی که تمایل عشقهای مجازی داره. خب عشق حقیقی خدا، انسان اگر عاشق خدا باشد، این نماز بالاترین لذات براشه. خب این به کسی نمیدن، به مثل امام حسین میدن، به مثل اون کسانی که 40 سال در این راه ها کار کردن میدن. اینا رو خدا باید بده، خود انسان نمیتونه بیاره، مقدماتش خود میتواند تهیه کنه. اما این که راسی بخواد عشق خدا در دل او برافروخته شود، قلب این آتش گرفته باشد از محبت خدا، ای را خود خدا باید بده.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.